با سلام و امیدین که یک روز خوب ماه مبارک رمضان را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان حامی خبرنگاران افغانستان حمله شب گذشته بر خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در پاکستان را محکوم کرده و از حکومت پاکستان خواسته که برای محافظت از خبرنگاران گامهای مسئولانه بردارد. این سازمان امروز در یک اعلامیه خواهان شناسایی و به پنجه قانون سپردن عاملین این قضیه شده است. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی دیروز چهارشنبه در یک حمله افراد مسلح در پاکستان زخمی شد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. وزارت عدلی حکومت طالبان به تمام احزابی که فعالیتشان در افغانستان را منع کرده هشدار داد که از گرفتن موقف از آدرس احزاب منع شده ابا ورزند. در غیر آن با رفتار قانونی و شرعی مقابل خواهند شد. این وزارت امروز پنجشنبه در اعلامیه گفته که با به قدرت رسیدن امارت اسلامی، وزارت عدلی آنها فعالیت تمام احزاب سیاسی را منع قرار داده و ریاست احزاب سیاسی در خود این وزارت هم لغو و از تشکیلات وزارت بیرون شده است. ممنوعیت های طالبان بر فعالیت احزاب سیاسی از سوی جوامع مدنی، احزاب سیاسی و دیگر گروه ها با انتقادات شدید روبرو شده و این اقدام یک تلاش دیگر طالبان برای انحصار قدرت نامیده شده است. نجیب الله جامع، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی، از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. یک منبع نزدیک به او که به خاطر مشکل امنیتی نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که استخبارات طالبان دیروز بعد از ظهر به او تلفن کردند و او را احضار نمودند. منابع میگویند که آقای جامع بعد از رفتن به دفتر استخبارات طالبان از سوی آنها دستگیر شده. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد و سخنگوی ریاست استخبارات آنها به سوالهای رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. قابل یادآوری است که آقای جامع در اواخر در برنامه‌های تلویزیونی خواهان ایجاد نظام به خواسته مردم و آغاز تعلیم دختران شده بود و همچنان بر رفتار پاکستان در برابر افغانستان انتقاد کرده بود. جامع دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشته بود: تعهد می‌کند مبارزه مشروع و مبتنی بر عدم تشدد را برای تمام حقوق مشروع ملت خود در بخش مدنی، اقتصادی، فرهنگی و ملی دوام خواهد داد. بعد از آن که یک مقام بلند رتبه حکومت طالبان، حکومت پاکستان و حزب تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را به مذاکرات تشویق نمود، وزارت خارجه پاکستان احتمال مذاکرات با این گروه را رد کرد. محمد نبی عمری، معاون وزارت داخلی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه گذشته در ولایت خوست گفت که بین حکومت پاکستان و تی تی پی باید مذاکره صورت بگیرد. نظر به گزارش ها او پیشنهاد کرده است که تی تی پی مشکلات خود با حکومت پاکستان را از طریق مذاکره حل نماید و به حکومت پاکستان هم توصیه کرده که رای تفاهم را با این گروه پیش گیرد. اما نظر به گزارش رسانه های پاکستانی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور ممتاز زهرا بلوچ امروز پنجشنبه در کنفرانس خبری احتمال مذاکره با تی تی پی را رد کرد. در برخوردها بین قوای امنیتی ایران و افراد مسلح از دو طرف تقریبا 30 نفر کشته شدند. این برخوردها بین قوای دولتی ایران و گروه مسلح به نام جیش العدل در ایالت سیستان بلوچستان رخ داده است. مقامات امنیتی گفتند این برخورد 14 ساعت دوام کرد که در نتیجه آن 11 سرباز دولتی و 18 مسلح افراطی کشته شدند. و اداره خدمات امنیتی فدرالی روسیه امروز پنجشنبه در مورد بازداشت 3 تبع دیگر آسیای مرکزی خبر داد. یک تن از بازداشت شده ها تابعیت روسیه را هم دارد. این افراد در رابطه با حمله بر یک تالار کنسرت در دامنه های مسکو دستگیر شدند. در حمله بر این تالار که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت، 140 نفر کشته شدند. به گفته روسیه این افراد در حمله تروریستی مسکو مظنون بودند که بازداشت شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان عفو بین الملل در مورد اخراج مهاجران افغان از پاکستان نگران است. یک مهاجر افغان می گوید:
این کار باز هم فاجعه را به میان خواهد آورد و افغانها را با مشکلات بزرگ مواجه خواهد کرد.
یک خبرنگار سابق دار رادیو آزادی در پاکستان مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و زخمی شده است. هوای سرد در زمستان که گذشت هزاران رسم آواشی را از بین برده. یک مالدار در ولایت فاریاب گفت:
صدها مال از خود ما به طلب شده است، از دلک بالا اینمطور خسارا رسنده است دیگر.
و گزارش در مورد دزدی سایبری یا اینترنتی، یک قربانی آن گفت:
مدت یک ما بودیم، خودم پول کم انداخته بودم، قضیه زیاده نبود، اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیاد انداخته بودن.
با رادیو آزادی باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل امنستی انترنشنال می گوید که پاکستان باید در زمینه اخراج مهاجران افغان از این کشور خواستهای جامعه جهانی را مد نظر بگیرد. امنستی انترنشنال در اعلامیه خود که روز پنجشنبه منتشر کرده در مورد طرح پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغانی که بعد از عید قرار است آغاز شود ابراز نگرانی کرده است. پاکستان گفته است که مرحله دوم روند اخراج مهاجران افغان را به تاریخ 15 اپریل آغاز خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال بار دیگر در مورد آغاز مرحله دوم روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده است. در گزارش این سازمان که روز پنجشنبه منتشر شده آمده است که پاکستان باید در زمینه اخراج مهاجران افغان از این کشور خواستهای جامعه جهانی را مد نظر بگیرد. در گزارش به نقل از جیمز جینیون، کمپاینر حقوق مهاجران و پناهندگان در سازمان عفو بین الملل آمده که بی‌توجهی، بی‌رحمانی مقام‌های پاکستان به آزار و اذیت، نقض جدی حقوق بشر و فاجعه انسانی احتمالی در صورت اخراج این مهاجران به افغانستان زیر اداره طالبان دلخراش است. او گفته است پاکستان به جای اینکه به خواست‌های مکرر جامعه جهانی مبنی بر توقف این روند گوش کند، برعکس حتی روند اخراج افغان‌هایی را که دارای کارت‌های ECC یا افغان سیتیزن کارت هستند نیز آغاز کرده است. او افزوده است که طرح بازگشتاندن مهاجران فاقد اسناد از سوی پاکستان خلاف حقوق بشری و قوانین بین المللی است و زندگی همه افغانهای مهاجر را به خطر می اندازد. در اعلامیه عفو بین الملل آمده است که این تصمیم پاکستان زندگی 800 هزار مهاجر افغان را با تهدید مواجه می کند. در اعلامیه هشدار داده شده که این اقدام پاکستان یک موج دیگر از آزار و اذیت و بازداشت را پس از ماه رمضان رقم خواهد زد. امنیستی انترنشنال از مقام‌های پاکستانی خواسته است که فوراً این تصمیم را پس بگیرد و برای حفظ حقوق مهاجران در این کشور قانونی را از نگاه حقوق بشری تصویب کند. در همین حال افغان‌های مهاجر در پاکستان شدیداً نگران این تصمیمند. آنها می‌گویند از یک سو با مشکلات امنیتی و اقتصادی روبرو‌اند و اکنون با بازگشتاندنشان از پاکستان به افغانستان با تهدید تازه‌ای مواجه خواهند شد. نوید کاکر، مهاجر افغان در خیبر پختونخوا پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
این کار باز هم فاجعه را به میان خواهد آورد و افغان ها را با مشکلات بزرگ مواجه خواهد کرد. از یک سو کندی پروسه پرونده های مهاجرت افغان های مقیم پاکستان که پرونده پناهندگی به کشورهای دیگر را دارند و از سوی دیگر خطر اخراج افغان ها را تحت فشارهای مختلف قرار داده است.
مریم از دیگر مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید:
حال هم به مهاجرین مردم، به مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی میکنن، خود حکومت پاکستان ویزا نمیته، پول ویزا خیلی قیمت از گزافه است، مهاجرین ویزا گرفتن نمیتونن. نیوی همه مشکلاتی هست که خود حکومت پاکستان در زینا ایجاد کرده و حال اینا رو هم تهدید میکنه که شما دوباره به کشورتان برگردین، به وطنتان برین. مهاجرین افغان برای همشون خیلی فشار زیاد است، زیر فشار روحی و روانی قرار دارن و خیلی پریشان هستن.
این در حال است که پیش از این رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های این کشور خبر داده بودند که در مورد مهاجران افغان اطلاعات از قبل جمع‌آوری شده و مرحله دوم روند اخراج 15 اپریل آغاز خواهد شد. در این میان افغان‌های نیز شاملند که اسناد قانونی بودوباش یا کارت‌های ویژه مهاجرت پاکستان را دارند. پاکستان پیش از این از ماه نوامبر سال گذشته میلادی تا اکنون نزدیک به 520 هزار مهاجر فاقد اسناد قانونی افغان را دوباره به افغانستان بازگشت داده است. برخی از بازگشت کنندگان به رادیو آزادی گفتند که به شمول مشکلات امنیتی و اقتصادی با چالش‌های مختلف مواجه‌اند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی روز گذشته در نتیجه یک حمله مسلحانه در پاکستان زخمی شد. وضعیت صحی او قناعت بخش خوانده شده است. احمد هنایش از ولایت شمال کابل به رادیو آزادی گزارش میداد و از مدت به این سو در پاکستان زندگی میکند. آره شمایون با جزئیات بیشتر.
احمد هنایش خبرنگار سابقه دار رادیو آزادی چهارشنبه 3 اپریل در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در پاکستان زخمی شد. آقای هنایش بعد از این رویداد به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی او قناعت بخش خوانده شده است. پلیس پاکستان میگوید که در حال بررسی این رویداد است. احمد هنایش که برای سالها از ولایت شمال کابل به رادیو آزادی گزارش میداد، از مدت به این سو در پاکستان زندگی میکرد. حمله بر احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی واکنش‌های گسترده‌ای را در قبال داشته. مرکز خبرنگاران افغانستان در وبسایت رسمی خود این حمله را به شدت محکوم کرده و از مقام‌های مسئول در پاکستان خواسته تا ضمن رسیدگی شفاف و عادلانه به این رویداد، امنیت خبرنگاران مهاجر افغان در آن کشور و مسئولیت آنها را به حیث یک اولویت حقوق بشری تأمین کند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در اروپا نیز در اعلامیه ضمن نکوهش شدید حمله بر هنایش از حکومت پاکستان خواسته تا در زمینه تأمین امنیت جانی خبرنگاران مسئولانه عمل کند و از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران در پاکستان و جهان خواهان یک صدایی بیشتر شده تا ریشه های همچو حملات به گفته این نهاد بزدلانه را به همکاری نهادهای مربوط جستجو و از تکرار همچو رویدادهای ناگوار جلوگیری کند. احمد هنایش همچنین مؤسس و بنیانگذار رادیوهای دنیا و کهکشان در افغانستان است و تا قبل از سقوط نظام جمهوری مخلو عضو هیئت رئیسه مرکز خبرنگاران افغانستان هم بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در 3 ماه گذشته 37 تن از اثر مواد منفجر ناشده در افغانستان کشته و 71 نفر دیگر زخمی شدند. نورالدین رستم خیل رئیس اداره انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در این وزارت روز پنجشنبه به مناسبت روز بین المللی آگاهی از خطرات ماین ها و معاونت در امور ماین پاکی گفته است که در این مدت 61 رویداد اینچنینی در این کشور اتفاق افتاده است. در این حال رئیس بخش عملیاتی ماینزدایی یوناما در افغانستان در نشستی که به این مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت که در 2.5 سال گذشته حدود 1500 تلفات ناشی از این انفجارها به میان آمده است که 86% آنها را کودکان تشکیل می دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با فرارسیدن روز بین المللی آگاهی از خطرات ماین‌ها و معاونت در امور ماین پاکی، حکومت طالبان میگوید در 3 ماه نخست سال روان میلادی 37 تن از اثر مواد منفجر ناشده در افغانستان کشته و 71 تن زخمی شدند. برخی مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در نشست به مناسبت این روز در کابل گفتند که مواد منفجر ناشده هنوز هم در افغانستان از مردم این کشور قربانی میگیرد. نورالدین دوستم خیل رئیس اداره انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در کلیپ صوتی که از سوی وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در اختیار رسانه‌ها قرار داده شده است میگوید:
از شروع سال 2024 تا اکنون در تمام افغانستان 61 حادثه رخ داده که جمله قربانیشان 108 نفر است. از این جمله 71 نفر زخمی و 37 نفرشان هم شهید شدند.
او همچنان می افزاید که از اثر انفجار مواد منفجر ناشده در سال 2023 میلادی 308 حادثه رخ داده و 555 تن تلفات وارد شده است که از این جمله 137 مرد و 37 زن کشته شده و 311 مرد و 70 زن زخم برداشته است. او افزود که در سال 2023 با تعداد 2595 حلقه ماین ضد پرسنل، 485 حلقه ماین ضد وسایط و بیش از 70,000 مواد منفجر ناشده کشف و از بین برده شده است. در همین حال نیکولاس ستیون پاند رئیس عملیات ماین‌زدایی اونما در افغانستان در نشستی یاد شده گفت که کودکان نیز در افغانستان قربانی ماین بوده است. او افزود:
مردم افغانستان هنوز هم در مرز خطر مواد انفجاری قرار دارند و کودکان بیشترین تلفات را تشکیل می دهند. در 2.5 سال گذشته حدود 1500 تلفات ناشی از این انفجارها به میان آمده است که 86% آن را کودکان تشکیل می دهند. 89% از این کودکان در اثر انفجار بقایای جنگ مثل ماین‌ها کشته یا مجروح شده اند.
از روز بین المللی آگاهی از خطرات ماین‌ها و معاونت در امور ماین پاکی در حال تجلیل می شود که سازمان سیف ده چلدرن در گزارش که روز سه شنبه نشر کرده گفته است در افغانستان ماهانه حدود 60 تن که بیشترشان کودکانند تومه ماین می شوند که از این میان برخی هایشان کشته و برخی دیگر معلول می شوند. با این حال سیف ده چلدرن از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواسته است خونسا کردن مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ ها را در اولویت کاری خود قرار دهند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نمایندگی دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید که دختران در افغانستان با ازدواج‌های اجباری و زیر سن و خشونت‌های جنسیتی مواجه هستند. لندا تامس گرینفیلد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه گفت که در کنار محدودیت‌های آموزشی دختران افغان در سایر موارد نیز با تبعیض سیستماتیک روبرو‌اند. در این حال سازمان عفو بین‌الملل نیز می‌گوید که دختران افغان در خانه نشستند و رویاهایشان در دام سیاست‌های به گفته این سازمان ظالمانه طالبان افتاده است. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
لیندا توماس گرینفیلد نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد می گوید که دختران در افغانستان با ازدواج های زیر سن و اجباری و خشونت های جنسیتی مواجه هستند. او در نشست شورای امنیت این سازمان که روز چهارشنبه تحت عنوان کودکان و درگیری های مسلحانه برگزار شد گفت:
In Afghanistan, girls face
دختران در افغانستان با تبعیض سیستماتیک از جمله ازدواج‌های زیر سن و اجباری، خشونت جنسیتی و فقدان آموزش مواجه هستند، در حالی که پسران جوان به عنوان کودک سرباز استخدام می‌شوند.
در این حال سازمان عفو بین‌الملل هم به روز پنجشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته در حالی که سال تعلیمی آغاز شده اما دختران افغان در خانه‌های خود زندانی هستند و رویاهای آنها در حلقه سیاست‌های به گفته این سازمان ظالمانه طالبان گیر افتاده است. عفو بین الملل افزوده که باید به حمله سیستماتیک به یک نسل پایان داده شود. این در حال است که طالبان پس از قدرت گرفتن مجدد در افغانستان محدودیت های زیادی را بر دختران و زنان افغان وضع کرده و آنها را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم، پوهنتون و اماکن عمومی منع کرده است. شماری از خانواده های افغان به رادیو آزادی نیز میگویند که پس از وضع ممنوعیت های طالبان بر دختران و زنان آنها مجبور شدند دختران زیر سنشان را به ازدواج بدهند. شمسیه که سرپرست خانواده اش است و پس از حاکمیت مجدد طالبان وظیفه اش را از دست داده میگوید که دختر 14 ساله اش را به خاطر مشکلات اقتصادی به شوهر داده است. او به رادیو آزادی افزود:
هم دختر خورد خود آرسی کرد. حالا مکتب نیست، درسان نیست. دختر در خانه برم شیشته بود. یک زن بی سرپرست هستم. پیش از این خودم کار داشتم. مصارف خانه را خودم میتونستم برابر کنم. حالا او رام نیست. ایران ماندیم که نفقه خود از کجا کنم. اگر نه اصلا دلم نبود که دختر خود در این عمر خورد آرسی کنم.
در این حال شماره از دختران محروم از آموزش میگویند که پس از استقرار مجدد طالبان با تبعیض جنسیتی روبرو هستند. از این میان فاطمه به رادیو آزادی گفت:
تبعیض جنسیتی که امروز حکومت فعلی آشکارا قائل هستند باعث شده که زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوقشان که همین داشتن یک زندگی امن هست، تحصیل کردن هست، کار کردن هست، محروم شده.
محدودیت های حکومت طالبان بر دختران و زنان افغان بارها از سوی سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و نهادهای مختلف محکوم شده و از آنان خواسته شده که این محدودیت ها را برداشته و از حقوق زنان افغان حمایت کنند. اما حکومت طالبان همواره گفته است که تمام حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، ادعایی که برای زنان افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO می گوید که در بیش از یک ماه گذشته در نتیجه سردی هوا 280 هزار رسم واشی در مناطق مختلف افغانستان تلف شدند. FAO روز چهارشنبه در یک گزارش در این مورد گفته که از 25 فوریه الا اول ماه مارس سال روان میلادی سردی هوا منفی 25 درجه سانتیگراد بود که سبب تلف شدن مواشی شده است. گزارش افزوده است که درجه سردی هوا در سال روان نسبت به سال 2023 بیشتر بود است. از سوی هم برخی از مالداران میگویند با تلف شدن مواشی خسارات هنگفت مالی بر آنها وارد شده و اکنون با کمبود خوراک حیوانی و دارو برای مالهایشان مواجهند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO میگوید که از اواخر فوریه و اوایل ماه مارس سال روان بیش از 280 هزار رسم مواشی در اثر موج سرما در مناطق مختلف افغانستان تلف شده است. این سازمان در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرده میافزاید کمترین گرما در 25 ماه فوریه منفی 21 درجه سانتیگراد بوده و این موج سرد از یک مکان به مکان دیگر منتقل شده است. بر اساس گزارش اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد، ولایت‌های بدخشان، بامیان، دایکندی، غور، نورستان، پنجشیر، پروان و سمنگان بیشترین آسیب را در نتیجه سردی هوا متقبل شدند. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که در مقایسه با موج سرمای 2023، کمترین دمای هوا منفی 35 درجه بوده است که بسیار کمتر از فوریه 2024 است. با این حال، مالداران در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند با تلف شدن مواشی خسارات هنگفت مالی بر آنها وارد شده و اکنون با کمبود خوراک حیوانی و دارو برای مالهایشان مواجهند. محمد ایوب، یک تن از مالداران در ولایت فاریاب میگوید صدها رسم مواشیش به خاطر سردی هوا تلف شده است.
صدها مال از خود ما به تلف شده است. از دلک بالا اینمطور خسارات رسنده است دیگه. از نگاه سردی مرد، از نگاه سیلاب مرد، با داد ما هیچ کس نمیرسه. اینم گوسفنداری بود خود برایش استفاده میکردم، کار اینمطور از زراعت اینمطور استفاده میکردم، با خرید و فروخت میرساندم، با زینه را با اقتصاد اولاد خود مصرف میکردم.
عبدالمصور از دیگر مالداران در خور به رادیو آزادی گفت
ما 2-3 تا مواشی خود دست دادیم، 2-3 تا دیگه از اون مریض شد و بسیار از نگاه اقتصادی ما ضرر کردیم. تقریبا به حدود 100 هزار افغان خود مال تلف شد. یک ضرر از پشم و شو از یوش که استفاده میکردیم و ما ضرر رسید، با رو و با سوخ استفاده میکردیم این هم ضرر رسید بر ما.
با این حال عبیدالله که در ولایت پروان مصروف مالداری است به رادیو آزادی گفت ضمن از دست دادن مالهایش و خساره هنگفت مالی، نبود امکانات صحی و خوراک حیوانی از مشکلات دیگر است که با آن روبرو است.
خنک زده بود خودم و برش پیشینه دی 80 مال خلاف شده بود. آل دم یک داد وزد شدنیم همین برشی که چی یخی که پسان کرد یعنی میروزا به این تلاف شد خوراک حیوانی ندارم نوی پیشکاری و دواس و
بر علاوه سردی هوا، دهقانان و مالداران در ولایت مختلف افغانستان از وجود خشکسالی و کمبود آب برای کشتزارها و مالداریشان شکایت دارند. پیش از این نیز در نتیجه برف و باران شدید و جاری شدن سیلاب‌ها ضمن تخریب خانه‌های مسکونی صدها رسم مواشی تلف و صدها جریب زمین زراعتی از بین رفته و راه‌های مواصلاتی نیز مسدود شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بازار گرم رسانه‌های اجتماعی برای رشد جامعه، پیشرفت آن و برقرار کردن تماس با یکدیگر راه ساده و بسیار مفید است. اما دزدی اینترنتی این رسانه‌ها را برای یک تعداد مردم به دردسر تبدیل کرده. امان الله عمرخیل باشنده ولایت میدان وردک می‌گوید یک دزد اینترنتی با نام یک خانم به او ایمیل کرده و گفته بود که از بریتانیا صحبت می‌کند. و گفته او این خانم برای فرستادن 10 میلیون دلار خواهان حساب بانکی و یک مقدار پول از او شده بود. ولی او با زیرکی خود را از شر این خانم نجات داده بود. این که دزد اینترنتی چگونه میخواست امان الله عمرخیل را فریب بدهد و از کدام روش کار گرفت از خود عمرخیل میشنویم.
برای من از طریق ایمیل یک پیام آمد. یک نفر ایمیل کرده بود که البته خانم بود، گفت که در لندن زندگی میکند و شوهرش وفات کرده و 10 میلیون دلار به میراث مانده. از من خواست که این پولها را به افراد بی‌بضاعت در افغانستان تقسیم کنم. خانم خود را معیوب معرفی کرده بود و از من حساب بانکیم را میخواست.
عمر خیل می گوید سخنان زد و نقیص وی مثلا او در لندن زندگی می کند و واحد پولی پوند است و میراث به دلار گذاشته شده، برایش زنگ خطر را به صدا در آورد و معلوم شد که این خانم یک دزد سایبری یا اینترنتی است. الیاس‌الدین ساپه بدبختانه شکار دزدهای سایبری شده و 200 هزار افغانی وی به اغما رفته است. ساپه برادی آزادی گفت که از طریق واتساپ یک شخص برای او به نمایندگی از یک شرکت پیام فرستاده و از او خواسته بود که آنلاین سرمایه گذاری کند.
ما واتساپ رو فعال کردیم، نمایندگی از نمو کمپانی که بود با ما مسیج کرد، واتساپ مسیج کرد، یکان چیزهایی که نمیفهمیدیم، سوالهایی که نمیفهمیدیم و ما جواب دادن. باز به ما گفتن که شما باید دیگه دوستایتان از خیش قومی یا نزدیکایی که هست دعوت بکنین تا کمی پول سود شما دوچند شوه. ما به یکی از دوستایم گفتم، او هم عد شد. اینجا مدت یک ما بودیم، یک خودم کم پول کم انداخته بودم، زیاد نبود، اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیاد انداخته بودن.
صافه میگوید تا یک ماه بعد از این او و دوستش پولها را آنلاین تفتیش میکردند و مفاد آن را میدیدند و پولها در سیستم برایشان معلوم میشد، اما بعد همه چیز بسته شد و پولها گم شدند.
مدت یک ماه که بودیم، یک و نیم ماه که بند شد، واتساپشون خاموش شد، تمام صفحاتشون بند شد، یکی و یک دفعه گم شدن. دیگه زنگ زدیم، تماس، مسیج کردیم، کسی جواب نداد. اما چیز پولی هم بود، همش گم شد، یعنی دوزی کردن.
در افغانستان اکنون تعداد دقیق افرادی که از اینترنت استفاده میکنند معلوم نیست، اما وزارت مخابرات نظام برقرار شده جمهوری 3 سال قبل گفته بود که تقریبا 13 میلیون افغان از اینترنت کار میگیرند. در آن وقت تعداد افرادی که از تلفن جیبی استفاده میکردند به 34 میلیون نفر میرسید و تعداد کسانی که از تلفن های هوشمند استفاده میکردند در حدود 15 میلیون نفر بودند. آقا ملوک سهار یک افغان متخصص تکنولوژی است که تقریبا از 10 سال به این سو در همین بخش کار میکند و میگوید که دوستهای اینترنتی از چندین راه با مردم تماس میگیرند که او از راه های عمومی آن این گونه یاد میکند.
در افغانستان معمولا 6 و یا 7 نوع دزدی سایبری وجود دارد. شکل عام آن دزدی مادی است. دوم به مردم پیام میفرستند، ایمیل روان می کنند یا زنگ می زنند و می گویند برایشان جایزه برآمده یا بورسیه یا سکالرشپ را پیشنهاد می کنند. با آنها می گویند که اگر این مقدار پول را بفرستید، ما به شما ویزا، لاتری یا جایزه را می فرستیم و به این ترتیب از آنها پول می دستند.
ما تلاش کردیم از وزارت‌های مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و همچنان وزارت داخلی حکومت طالبان سوال کنیم که آنها برای جلوگیری از جرایم سایبری چی طرز عملی دارند، ولی به سوال‌های ما پاسخ داده نشد. اما آقای سهار میگوید معلومات این است که آنها هیچ گونه طرز عمل اساسی ندارند و مردم باید خودشان به مسئولیت سایبری توجه کنند.
متاسفانه در افغانستان برای جلوگیری چنین وقایع هیچ نوع سیستم اساسی آگاهی عامه نداریم. به هر اندازه که اینترنت، استفاده از کامپیوتر و دسترسی به تکنولوژی اسکرین توسعه پیدا می کند، به همان اندازه درجه حملات سایبری بیشتر می شود. یگانه راه این است که مردم آگاهی خود را بیشتر بسازند، آشنایی خود را با کارهای تکنولوژی بیشتر سازند، اپلیکیشن ها و سافت ویر ها را اپدیت کنند. بر کدام سافت ویر و یا لینک که کلیک می کنند باید خود را آگاه بسازند که این کارشان درست اجرا شده یا خیر. مانند این کارهای تکنیکی دیگری هم هستند که مردم می توانند خود را از حملات سایبری نجات بدهند.
نظر به معلومات مؤسسه جهانی مدیریت تکنولوژی IT Governance، در سال 2023 در تمام جهان بیش از 8 میلیارد و 214 میلیون بار تخطی سایبری صورت گرفته. بریتانیا، آمریکا و هند از جمله کشورهایند که در صدر فهرست ممالک قرار دارند که در آنها در سال گذشته تخطی سایبری مشاهده شده. در افغانستان درباره درجه چنین تخطی ها ارقامی وجود ندارد و حکومت طالبان هم در این رابطه از کدام طرز العمل مشخص یاد نکردند. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه.